وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. سخنرانی جناب آقای دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع پرسش از امکان یا عدم امکان تحقق جامعه دینی در جهان معاصر، جلسه پنجم، برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی در تاریخ 4 دی ماه 1397.
دوستان سلام، خوشحالم که بعد از اندکی تأخیر باز سه‌شنبه شب دیگه در خدمت عزیزانم هستم. واقعیت اینه که گاهی وقتا برنامه‌های سه‌شنبه با برخی از برنامه‌های دیگه در شهرستان یا در تهران تعارض پیدا می‌کنه و حضور در دو تا برنامه به طور همزمان یا با فاصله زمانی ولی با توجه به وجود ترافیک سنگین تهران خود رو رأس ساعت 9 به تهران رسوندن یا به لحاظ فیزیکی آمادگی داشتن و در خدمت دوستان بودن کمی دشواره. به حال از اینکه اندکی در این نشست‌های سه‌شنبه شب فاصله میفته، یکی دو هفته تعطیل میشه، پوزش میخوام. جا داره که امشب که فکر میکنم 25 دسامبر و سالگرد میلاد مسیح، این روز رو نه فقط به دوستان مسیحی بلکه به همه انسان‌ها تبریک بگم و تبریک گفته بشه. حقیقتش اینه که قصه افرادی که در فرهنگ‌های دینی به منزله نبی شناخته میشن یکی از شگفت‌انگیزترین قصه هایی است که در تاریخ بشری و در تاریخ فرهنگ بشری وجود داره. متاسفانه حول هر یک از این شخصیت‌های بزرگ که معلمان بزرگ تاریخ بشری هستند و بشریت بسیار بسیار به اونها مدیونه، متاسفانه حول شخصیت اینها و حول اندیشه‌های اینها آنچنان نظام‌های سنگین و ستبر تئولوژیک شکل می‌گیره که برای کسانی که به این نظام‌ها اعتقادی ندارن نزدیک شدن به این چهره‌های بزرگ، چهره‌هایی مثل مسیح، چهره‌هایی مثل محمد، چهره‌هایی مثل موسی، ابراهیم، به خصوص برای کسانی که در عالم مدرن و در زیست جهان مدرن زیست میکنن نزدیک شدن به اونها بسیار دشوار میشه. اما به هر حال با صرف نظر از هر گونه اونتولوژی که ما داشته باشیم و صرف نظر از هر گونه قضاوت و ارزش گذاری که ما درباره این چهره ها داشته باشیم، به هر حال نمیتوانیم دو نکته مهم و اساسی رو نادیده بگیریم. یک، اینکه این دست از معلمان بزرگ بشری تجربه زیسته اسیری از جهان داشتن، هر کدوم تجربه خاصی از هستی، هر کدوم تجربه خاصی از جهان و معنای جهان و نسبت انسان با جهان داشتن، هر کدوم تجربه خاصی از نحوه پاسخگویی به رازهای بزرگ جهان داشتن. فرزند مسیح، این چهره شگفت‌انگیز تاریخ بشری، معنای جهان رو عشق تلقی میکنه، معنای جهان رو دوستی و محبت و عشق به دیگری و عشق انسان به خدا تلقی میکنه. خب صرف نظر از هر گونه تلقی که ما داشته باشیم، این تجربه زیسته، این رهیافت به جهان بسیار شورانگیزه، بسیار قابل تأمله. حتی اگر باهاش موافق نباشیم، در شورانگیز بودنش، در سترگ و عظیم بودن این تلقی نمیتوانیم این رو نادیده بگیریم. و نکته دیگر این که به هر حال این گونه تجربیات زیسته سنت ها، چارچوب های معنایی و افق های تاریخی و فرهنگی رو به وجود آورده که بیشمار انسان ها در دل این سنن و تاریخ و فرهنگ و چارچوب های معنایی متولد شدند، زندگی کردند، ازدواج کردند، طلاق دادند، جنگیدند، حکومت تشکیل دادند، شورش کردند، حکومت ها رو سرنگون کردند. همه در این چارچوب های معنایی بوده که بر اساس تجربه زیسته این معلمان بزرگ بشری به اصطلاح شکل گرفته. و این غرور عقل دوران روشنگری که فقط دوران خودش رو غرق روشنایی میبینه و همه اندیشه ها و سنن تاریخی ما قبل مدرن رو اسیر اسطوره، اسیر تاریکی، اسیر جهل و نادانی میدونه، شاید خودش یکی از بزرگترین نادانی هایی باشه که بشر دوران مدرن رو و بشر روزگار ما رو در بر گرفته. به هر حال نام مسیح یادآور عشق به جهان، رابطه عاشقانه انسان با هستی و تجلی اون در عشق، عشق بیکران به دیگری، به همسایه و عشق بیکران به همه انسان هاست. و حال فکر میکنم هر انسانی که قلبش برای انسان، برای ارزش‌های انسانی میتپه، صرف نظر از هر گونه باور تئولوژیکی، آنتی تئولوژیکی که داره، به حال چهره مسیح بسیار چهره بزرگ و گرامی است. و اگر در تاریخ بشر این گونه چهره ها ظهور نداشتن، تاریخ بشر بسیار فقیر بود، بسیار حقیر میشد و بشر این عظمتی رو که به برکت در واقع تجربیات زیسته این چهره های بزرگ تاریخ بشری یافتن، هرگز در واقع یک چنین دستاوردهایی رو پیدا نمی کرد. به حال میلاد مسیح بر هر انسان صاحب تفکر و هر انسانی که قلبش برای عشق و برای انسانیت میتوه مبارک بود. دوستان گروه ادمین مجموعی از پرسش های باقی مانده در جلسات گذشته رو مدون کردن و برای من ارسال کردن. پاری از این پرسش ها مربوط به سلسله بحث های ما درباره پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصره و پاری از پرسش ها هم پرسش های پراکنده ای بود که چندان به این بحث مربوط نمی شد. لذا من اول پرسش هایی که مربوط به پرسش از امکان امر دینی است رو سعی می کنم به بحث بگذارم و اگر فرصت شد در واقع به پرسش های دیگری که خارج از حوزه بحثمون بود رو هم اشاره خواهم داشت، البته در حد بضاعت خودم. خب سوالی که جناب آقای فرزین یزدانی کردن، پرسش کردن که نظرتون در مورد ایجاد یک دین و به دنبال اون ایجاد یک فرهنگ، زبان و اندیشه جدید چیه؟ دین، فرهنگ، زبان و اندیشه ای که تمام گفتمانهای موجود رو شاملش بشه، آیا امکان تأسیس یک چنین دینی هست؟ اگر آری چرا؟ و اگر امکانش نیست چرا؟ ببینید، تلقی من اینه که ظهور دین یک پروژه نیست، دین یک امری نیست که ما میسازیم. دین درسته یک امر بشری است، اما چنین نیست که افرادی در طول تاریخ بشر تصمیم گرفتند دینی رو بسازند، مذهبی رو بسازند. اصلا چنین نبوده. یعنی حتی خود انبیا هم در واقع قصد ساختن یک دین رو نداشتن. فرضاً مسیح خودش رو یک یهودی میدید و خواهان بود که در واقع روح تعالیم یهودی رو، روح تعالیم موسوی رو به اصطلاح دین و یهودیت روزگار خودش که فقط پوسته ازش باقی مونده رو بازگردونه. و خود مسیح بنیانگذار مسیحیت نیست، بعدا در یک پروسه تاریخی است که در واقع یک مجموعی از باورها تحت عنوان مسیحیت شکل میگیره. همچنین فرهنگم یک امری نیست که ساختگی باشه. ظهور ادیان و به دنبال اون ظهور فرهنگ ها و زبان و اندیشه‌ای که به تبع این ادیان شکل میگیره در واقع یک پروسه است و نمیشه این پروسه رو تبدیل به یک پروژه کرد. و اگر در طول تاریخ نیروهای قدرت‌هایی بخوان دین سازی بکنن بی‌تردید موفق نخواهند بود و مواجه با شکست خواهند شد. لذا بخش دوم هم از پرسش‌های می‌توانیم دینی بسازیم که همه گفتمان‌های موجود رو در بر بگیره. خب قاعدتا یک چنین کشکولی که همه چیز رو در بر بگیره دیگه نمیتونه یک نظام اندیشگی باشه، یک دینی باشه. چطور میتونه یک دین به اصطلاح همه اندیشه ها رو در بر بگیره، مگر که به یک نوع تفکری در واقع دست بیابید که فراتر از باورهای قومی، باورهای قبیله‌ای، باورهای نژادی باشه و زیر بار هیچ نظام سنگین تئولوژیک نره، آنچنان که فرضاً در بودیسم می‌بینیم. ولی خب خود اندیشه بودیسم هم چنین نیست که با هر اندیشه دیگری سازگار باشه. سال بعدی از آن جناب آقای رضا میرانه، فرمودن که دوستان نسبت پرسش در امر دینی و همچنین نسبت تفکر در این حوزه به تنها مرجعی که اعتنا ندارن همون متن مقدس یا قرآنه و اینها بر اساس ذهنیت‌های خودشون در مورد دین باوری، دین داوری میکنن. خوبه که حضرت عالی یعنی بنده به این نکته توجه داشته باشید که در قرآن چه تعداد مخاطبانی را با جملاتی چون افلا تعقلون و افلا تتفکرون و لعلکم تتفکرون و یا فبشر باد الذین یستمعون القول دعوت به اندیشه میکنن. خب اینجا ظاهرا سوال نبود و نکته بود که آقای میران میخواستن تذکر بدن. اما نکته که باید اضافه کنم، آقای میران و سایر عزیزان باید توجه داشته باشن که معنای عقلانیت، معنای تفکر در سنت ادیان ابراهیمی، در سنت ابریسامی یهودی، یعنی سنت تاریخی که سه دین بزرگ یهودیت، مسیحیت و اسلام در اونها ظهور پیدا کردن، در واقع این معنا از تفکر، این معنا از عقلانیت با عقلانیت فرضاً در سنت متافیزیک یونانی بسیار متفاوته و به این نکته شما باید توجه داشته باشید. سوال بعدی از آن دوستی است که با حروف اختصاری M.A به اصطلاح تو آیکون من چنین بوده و توی فهرست پرسش‌هایی هم که مدون کردن آقا یا خانم M.A. ایشون پرسیدن آیا امکاناتی که انسان رو احاطه کرده مثل رنگ پوست، مثل نژاد، مثل امکاناتی که در تفکر داریم، آیا امکاناتی که در اختیار انسان گذاشته میشه تماما هبه و داده شده از هستی است و کار انسان تنها گزینش این امکانات، یا خود انسان ها هم میتوانن به تولید امکاناتی برای خودشون همت بگمارن؟ ببینید در واقع این پرسش در مورد آزادی انسانه و دایره آزادی انسان. بذارید من از حوزه آزادی و کنش به حوزه نظر برم. در قرون وسطا، در قرون وسطای مسیحی، در واقع برای اینکه معرفت بشری رو بفهمن، در واقع معرفت بشری رو با معرفت الهی قیاس میکردن و سوال میکردن که آنچه که در واقع ذات و سرش معرفت بشری رو تشکیل میده چیه؟ جواب اونها بود فینیتیود، تناهیت، محدودیت. معرفت بشری متناهیه اما معرفت الهی در واقع نامتناهی است. خب اینو فقط به عنوان یک الگو بگیرید، بحث بر سر خدا و اعتقاد به وجود خدا اینا نیست، بحث بر سر فهم انسان و سرشت انسان، سرشت تفکر و سرشت آزادی و کنش انسان. از این قیاس اینو میخوایم استفاده کنیم. یعنی محدودیت معرفت بشری، بشر به ذات معرفتش محدوده. این محدودیت به این معنا نیست که دانش بشر خطا پذیره، که البته دانش بشر خطا پذیره، دانش بشر دقتش کمه، یا دانش بشر محدود، انسان نمیتونه همه چیز رو بدونه بلکه فقط چیزایی رو میدونه، یا این احتمال است که آنچه که میدونه با آنچه که هست منطبق نباشه. اینها البته درسته، اما تناهیت و محدودیت ذاتی بشر در جای دیگری است. کجا؟ اونجاست که معرفت الهی نیازی نداره بهش داده ای داده بشه، بلکه معرفت الهی داده خودش رو خلق میکنه. اما بشر به هیچ وجه نمیتونه به خلق بپردازه. بشر همواره به چیزی معرفت داره که به او عرضه شده. این مفهوم دادگی، عرضگی، givenness که به دادگی ترجمه میکنیم، در پدیدارشناسی خیلی مهمه. تا چیزی به بشر عرضه نشود، بشر نمیتواند به شناسایی او بپردازه. حالا سوال، قوه تخیل ما چیکار میکنه؟ قوه تخیل آیا نمیتونه امری رو بیافرینه بیان که وجود داشته باشه؟ مگر ما اثر هنری خلق نمیکنیم؟ مگر ما مثلا در تکنولوژی چیزهایی رو به وجود نمیاریم که قبلا نبوده؟ مطابق معرفت شناسی که در قرون وسطا بود و کانت هم به این معرفت شناسی استناد میکنه، بشر قدرت خلق داره، اما خلقش خلق مطلق نیست. بشر صرفا میتواند پاره از داده ها رو با پاره از داده های دیگه ترکیب بکنه. یعنی فرض کنید من قوه تخیلم رو به اصطلاح میسازم و فرض کنید ساتیرها رو به وجود میارم، موجودات نیمه حیوان نیمه انسان، یا یک فرشته دریایی رو تخیل میکنم که نصف بدنش یک دختر زیباست و نصف بدنش یک ماهی پری دریایی، یا کوهی از جیوه یا کوهی از طلا رو به خیال خودم میارم. مطابق معرفت شناسی که گفتم، در واقع بشر نمیتواند امر رو مطلقاً بیافرینه. اگر یک پری دریایی رو تصور میکنه، داده‌ای داشته، یعنی او دختر رو دیده، ماهی رو دیده و اینها رو با هم ترکیب کرده. اما پری دریایی یک امر مطلقاً جدید نیست، امر مطلقا خلق شده ای نیست. کوه رو دیدیم، جیوه رو دیدیم، حالا ترکیب میکنیم میشه کوه جیوه. اگر این رو شما در حوزه نظر ببینید، در حوزه عمل هم چنینه. آزادی انسان درون امکاناتی که درش قرار داره و انسان میتونه امکانی رو بر امکانی ترجیح بده. فرضاً من در یک کشور مسلمان به دنیا آمدم، در یک کشور شیعه به دنیا آمدم، امکاناتی این فرهنگ در اختیار من قرار داده. من میتونم به این امکانات بگم آری، یعنی یک مسلمان باشم، یک شیعه باشم، و میتوانم به این امکانات بگم نه. وقتی هم میگم نه، باز این نه من مبتنی است بر امکانات عرضه شده است که به من داده شده. بشر نمیتواند، بشر همواره امکانی رو از میان امکانات برمیگزینه، امکاناتی که خود هستی در اختیار او قرار داده. فرد متوهم اینه که امکاناتی رو میخواد بسازه که هستی تحقق این امکانات رو در واقع بهش اجازه نمیده، و متفکران از خود هستی امکاناتی رو آشکار میکنن که خود هستی در اختیار خودشون قرار داده. فکر میکنم تا حدودی تونسته باشم به سوال ایشون جواب بدم. سوال بعدی آقا یا خانم ام ای اینه که تمثیل جغد مینروای هگل در واقع برای چیه؟ خب این جغد مینروا در واقع تمثیلی است که هگل برای فیلسوف به کار میبره. جغدها روزها خوابن و شبها بیدارن، و این سرنوشت فیلسوفه. فیلسوف در واقع کسی است که درست در روزگاری که در هیاهوه، در احساس خرسندی است و در واقع همه اسیر قوقا و فتح و پیروزی هستند، او ساکته، و درست در هنگام شب، هنگامی که همه به خواب فرو رفتن، او بیداره و به اندیشه میپردازه. این همون چیزی است که در واقع نیچه هم میگفت که فلسفه سخن نابهنگامه، یا اون چیزی که حافظ در سنت تاریخی ما ازش به خلاف آمد عادت تعبیر میکرد. در روزگاری که در سیاهی و تاریکی، همه چی در سیاهی و تاریکی، فیلسوف چشمش رو باز میکنه تا بتواند اون سیاهی و تاریکی ها رو مفهوم سازی کنه و قابل فهم بکنه. باز سوال سوم جناب آقا یا خانم ام ای اینه که آیا فیلسوف تنها مفهوم پردازی میکنه؟ آیا فیلسوف تنها به مفهوم پردازی برای امر واقع در میان یک قوم و جمعیت میپردازه و به واسطه مفهوم سازی برای اموری که در جامعه واقع شده، در میان یک قوم واقع شده، قوام بخش یک دوره تاریخیه، یا خود فیلسوف تفکرش میتونه باعث تأسیس یک دوره جدید تاریخی بشه؟ به اعتقاد من هر دو. کار فیلسوف مفهوم سازی است، اما فلسفه بافت نیست، فلسفه یافته. فیلسوف با مفاهیم بازی نمیکنه، فیلسوف جعل مفاهیم نمیکنه، اربیتری، دل بخواهانه به نحو گرتهی مفهوم سازی نمیکنه، بلکه فیلسوف امکاناتی رو که خود هستی و تاریخ آشکار کردن اونها رو سعی میکنه که حکایت بکنه و قابل فهم بکنه، و با همین قابل فهم سازی تاریخ، با همین قابل فهم سازی امر واقع، او امکانات تازه‌ای رو هم برای ما کشف میکنه. یعنی اون مفاهیمی که فیلسوف میسازه چشماندازهایی است که این چشماندازها سبب میشه امکانات تازه‌ای از خود تاریخ و خود هستی در واقع آشکار بشه. پس کار فیلسوف هم مفهوم سازی است و از طریق این مفهوم سازی باعث میشه که دوره جدیدی از تاریخ و تفکر آغاز بشه. اما این مفهوم سازی رو سوبژکتیو نفهمید، به این معنا نفهمید که دل بخواهانه است، یعنی فیلسوف با مفاهیم بازی میکنه و مفهوم سازی میکنه، لفاظی میکنه، با کلمات بازی میکنن و همین باعث میشه که دوره جدید ظهور پیدا بکنه. نه، فلسفه همونجوری گفتم بافته، فلسفه یافت نیست. فیلسوف مفهوم سازی میکنه، اما این مفاهیم با حقیقتی نسبت دارن. یونانی ها معتقد بودن تفکر نسبت داشتن و نیوشای لوگوسه. تفکر باید با لوگوس و با حقیقت جهان نسبت داشته باشه، وگرنه اگر انقطاع باشه، اگر این تفکر با اون حقیقت نسبت نداشته باشه، تفکر تا سطح تفوه و وراجی و پرحرفی، همان چیزی که ما در صحبت‌های روزمره می‌بینیم، خودش رو آشکار می‌کنه. سال چهارم آقا یا خانم ام ای باز اینه که اگر متفکر و فیلسوف بعد از گذشت حوادث و وقایع جدید ظاهر شده و تحولات رخ داده در صورت بندی فلسفه می‌کنه، پس از همون ابتدا مبنای فکری مردمان برای دوره تاریخی جدید چیست و به چه مبنای فکری میتوان اشاره نمود که باعث میشود که یک قوم با قدم همت در مسیر دیگری به غیر از آن چیزی که پیشانیانشان در آن گام نهادن به تاریخ بپردازند؟ چون که هنوز متفکر و فیلسوفی نیست که مفهوم پردازی فلسفی کرده، پس مردمان یک قومی از کجا راه میجویند و موافقت دارند جهت راهی که مقصدشان معلوم نیست به خود سختی داده و هزینه های راه ها رو هم پرداخت کنند؟ اگر من سوال رو درست فهمیده باشم اینه که بالاخره فیلسوف چه کار میکنه؟ یا حوادثی روی داده و او صورت بندی میکنه، یا این فیلسوف امکانات تازه ای رو در واقع کشف میکنه؟ و اگر این امکانات تازه نباشه، پس چطور یک قوم تاریخی میتونن همت بکنن در مسیر تازه‌ای مستقل از مسیری که گذشتگان به اصطلاح درش بودن گام بزنن و راه جدیدی رو پیدا بکنن؟ ببینید، همه یه حرف اینه که فیلسوف وقتی به مفهوم سازی میپردازه، امر واقع رو در واقع صورت بندی میکنه و امکاناتی رو هم که امر واقع آشکار میکنن او به بیان میاره، اما جهان امکانات هستی و امر واقع امور محسوس و ملموسی نیستن که همه بتونن بفهمن. یعنی اینکه فرضاً الان جامعه ما آبستن چه امکاناتی است، امر پوزیتیو، امر محسوس و ملموسی نیست که در واقع همگان بتونن بهش دست پیدا بکنن. این فیلسوفان هم که میان میگن جهان کنونی آبستن چه امکاناتی است، اما وقتی فیلسوفان از امکانات جهان آینده صحبت میکنن، از امکانات آینده برای یک عالم جدید و انسان جدید صحبت میکنن، این امکانات امری اربیتری نیست، امری دلبخواهانه نیست، امری الله بختگی و تصادفی نیست، بلکه فیلسوف بر اساس امکاناتی که خود هستی و خود تاریخ در اختیارش قرار میده از این امکانات سخن میگه. بس از یک سو فیلسوف در واقع امکانی رو که خود هستی در اختیارش قرار میده رو بیان میکنه، اما این امکانات امکاناتیست که عقل متعارف عقل همگانی نمیبینه، سیاست مدار نمیبینه، ژورنالیست نمیبینه، یه پزشک نمیبینه، یه فقیه نمیبینه، اما یک متفکر این امکانات رو میبینه و این امکانات ساخته یه قوه تخیل و حدیث آرزومندی فیلسوف یا متفکر نیست، بلکه امکانات خود هستیست. و خود این صورت بندی به این امکانات راه جدیدی رو برای افراد اسیر در مغاره عادات، برای کسانی که در غار عادت هستن به قول افلاطون، یک روشنایی ایجاد میکنه تا بتونن سوگردانی داشته باشن و نگاهشون رو از امکانی به امکانات دیگه معطوف بکنن، تغییر جهت بدن و راه جدیدی رو آغاز بکنن. خب سال پنجم خانم یا آقای ام ای اینه که می‌فرمایند اینکه افرادی مانند مودودی و سید قطب خواستند از نهادهای مدرن مانند پارلمان، قانون اساسی استفاده بکنند در جهت اجرای احکام اسلامی، خب مشخصه که در عمل فکرشون با تناقض مواجه شد، یعنی احکام اسلامی با اون نهادها نتونست جمع بشه. ولی مگه راه غیر از اون هم داشتن؟ یعنی مگر راهی غیر از اون هم هست که ما بخوایم برای تحقق احکام اسلامی در روزگار ما از پارلمان، قانون اساسی و اجرای احکام استفاده نکنیم؟ ببینید نه، یعنی ما مخیر نیستیم به انتخاب این که یا نهادهای مدرن رو بگیریم با احکام فقهی اسلام جمع بکنیم، یا اینکه در واقع هیچ راه دیگری در مقابلمون نیست و مثلا باید پارلمان رو، قانون اساسی رو استفاده نکنیم. مسئله اینجاست که در واقع جریانات بنیادگرا که مودودی و سید قطب هم میتونیم جزو رهبران بنیادگرایی قرار بدیم، اینها با نهادهای مدرن ابزاری برخورد کردن، یعنی اصلا در نیافتن که نهادهای مدرن مثل پارلمان، قانون اساسی، تفکیک قوا، رأی گذاری، صندوق های انتخاباتی، در واقع اینا صرف ابزارهای دوران مدرن نیستند. اینها مبتنی بر یک نظام اپیستمیک، مبتنی بر یک نظام اونتولوژیک هستند. اینها رو ظاهرش رو گرفتن، یعنی گفتن پارلمان میخوایم، اما به مبانی اپیستمولوژیک، به مفاهیم کانسپچوال و مفهومی و وجود شناسانه و معرفت شناسانه و انسان شناسانه اینها توجه نداشتن. اینها چون درک تاریخی نداشتن، در نیافتن که احکام به اصطلاح اسلامی، یعنی احکام فقهی که ظاهرا اینها رو احکام اسلامی تلقی میکنن، اینها متعلق به یک زیف جهان تاریخی دیگری هستن و به اصطلاح نهادهای مدرن هم متعلق به یک زیف جهان دیگری هستن و این دوتا رو نمیشه با هم به سهولت جمع کرد. اینکه آیا راه دیگه ای هست؟ بله، راه دیگه این پرنسپل علل اصول، من نمیخوام بگم راه خیلی سردستی و آماده الان پکیج راه حل تو جیب منه و بیاید در واقع استفاده بکنید، اما حرفم اینه که یه راه دیگه مواجهه غیر ظاهریه، یک مواجهه اندیشمندانه تره، این که ما با مبانی عالم مدرن آشنا باشیم و تفاوت‌های بنیادین متافیزیکی و فلسفی و حکمی عالم مدرن و عالمیتی که اسلام در اون ظهور پیدا کرد، نضج گرفت و رشد پیدا کرد، این رو درک بکنیم. سوال دیگه ای که باز آقای خانم ام ای در میذارن، من رو در برابر یک دایکوتومی قرار میدن، در برابر یک ثنویت قرار میدن. میگن که شما از یک سو هر نوع تمنای اجرای احکام اسلامی و به تبع ایجاد دولت اسلامی در دوران مدرن رو امری محال میدانید. خب این سوال میکنن شما هر گونه اجرای احکام اسلامی و به تبع هر گونه تأسیس دولت اسلامی در دوره مدرن رو امری محال میدانید. خب پاسخ من اینه که اولا تمام بحث بستر اجرای احکام اسلامی نیست. اولا خیلی از احکام رو که ما اسلامی میدونیم به نظر من احکام تقریری، احکام تاریخی جغرافیایی هستن، احکام فرهنگی هستن و نمیشه اونها رو احکام اسلامی تلقی کرد. مثلا فرض کنید گرفتن زکات مثلا از نه چیز، از انعام ثلاثه و نقدین و غلات اربعین، این حکم اسلامی نیست. این حکم یک حکم تاریخی است. در یک دوره جامعه عرب، حجاز، عربستان در واقع اقتصادشون رو اینها بود. اینکه حالا ما از همینها بخوایم در واقع زکات بگیریم فرزن، این حکم اسلامی نیست. بلکه امروز مثلا باید زکات به چاهای نفت، به صاحبان بورس، به بانکدارها و خیلی چیزای تعلق بگیره. لذا در خصوص اسلامیت و اینکه حکم اسلامی چیست باید مورد با هم دیگه توافق برسیم، یعنی باید این رو مورد تأمل قرار بدیم. نکته دیگه که دولت اسلامی چیه؟ ما چه چیز رو دولت اسلامی تلقی میکنیم؟ ذهن ساده اندیش ما میگه دولت اسلامی اونه که احکام فقهی رو بخواد پیاده کنه با هر. واقعا فکر نمیکنم اولا دولت اسلامی رو بشه محدود کرد به دولتی که فقط میخواد چند تا حکم فقهی رو در واقع اجرا بکنه و انجام دادن یا انجام ندادن این چند حکم فقهی به نظر من اصلا اهمیت نداره، و چه بسا اجرای همین احکام فقهی در یک جهانی که به ذات سکولاره و انسانی که به ذات سکولاره نتیجه معکوس بده و هیچ وقت منجر به ظهور یک جامعه معنوی، اخلاق مدار و دینی نشه. لذا راجب دولت اسلامی هم باید به توافق برسیم. نکته دیگری که حالا بفرض بپذیریم که دولت اسلامی حساسیتش اجرای احکام اسلامیه و احکام اسلامی هم یعنی احکام فقهی. فرضاً اگر اینها رو هم بپذیریم، در واقع رسیدن به قدرت شرایط میخواد. یعنی اگر مردم بخواهند، در واقع این جریان میتونه مشروعیت پیدا کنه، و اگر مردم نخوان، در واقع این جریان مشروعیت نداره و نمیتواند با تقلب به معنای غلبه بخواد قدرت رو بگیره. در صورت اسلامیت خودش رو به معنای مطلق کلمه از دست میده. خب باز سوال دیگره، در واقع بخش دیگری از سوال ششم آقای خانم ام ای بود که فرمودند شما یا اینکه راه‌های طی شده در جهان اسلام رو شکست خورده تلقی می‌کنید و خودتون در مقابل یک آلترناتیو دارید، یک طرح نوعی دارید، یا اینکه نه شما همه این راه‌هایی که تاکنون رفته رو رد می‌کنید اما خودتون هم راه حلی ندارید. بعد نتیجه میشه که ما باید به سکولاریسم تم بدیم و شما از یک سو در نظر دارن به من انتقاد میکنن، از یک سو در نظر شما سکولاریسم رو رد میکنید اما از یک سو در عمل چون هیچ راه حلی ندارید و همه ی راه حل های رفته شده کنید رد میکنید، در عمل گرهی از ما باز نمیکنید و ما رو در واقع به سمت سکولاریسم سوق میدید. ببینید، البته خب من راه های رفته شده در جهان اسلام برای تشکیل حکومت اسلامی رو در واقع نقد میکنم و معتقدم اینها گرهی از کار فروبسته ما باز نکردم. آیا خود من طرحی دارم؟ البته خب من هم با از طریق همین نقد هم دارم نقد میزنم، هم یک راه ایجابی رو دارم در حد و قد قامت خودم عرضه میکنم. به نظر من مسئله رو در حوزه دیگری، در حوزه اونتولوژی باید جستجو کرد. یعنی باید نوع فهم ما از جهان، انسان، معرفت دگرگون شه، نه اینکه مقوله رو ببریم در حوزه سیاست و کسب قدرت. و اینکه نکته دیگر این که تمام سکولاریسم یعنی اینکه بشر رو عقل خود بنیاد خودش تکیه میکنه و این یعنی سوبژکتیویسم، این یعنی فلسفه، اینکه من همه چیز رو بر اساس عقل خودم بسنجم و از خودم انتظار داشته باشم. خب اگه قرار من از متافیزیکی و سکولاریسم غربی و نیهیلیسم غربی رهایی پیدا کنم، باید به سنخ دیگری از تفکر نایل بشم. اون سنخ از تفکری که من بهش باور دارم و میکوشم در اون چارچوب بیاندیشم و اون رو برای دوستانم مطرح کنم، تفکری است که از بشرمداری، بشرمحوری و سوبژکتیویسم عبور میکنه. یعنی همه چیز قرار نیست بر اساس ایده من باشه، قرار نیست من نسخه نجات بشر رو بدم، و اگر قرار راه نجاتی باشه، این راه نجات از جای دیگری باید خودش رو آشکار بکنه، وگرنه من به یک نوع ولونتاریسم یعنی ارادگرایی و به دنبال یک نوع تفکر ایدولوژیک و تفکر در واقع خشونت آمیز روی خواهم آورد. و این همون بنیادگرایی است که در واقع اراده خودم رو میخوام به جهان تحمیل کنم. بذارید با نمادهای شیعی صحبت بکنم. ببینید، ما در تفکر شیعی مفهوم غیبت رو داریم، یعنی وقتی معنا غایبه، وقتی امر دینی غایبه، یک نوع تفکر منتظرانه در شیعیان شکل میگیره. نه اینکه ما خودمون طرح و برنامه بدیم و بخوایم در واقع، حالا که در واقع زمان غیبته، خودمون با شمشیر، با قلدری، با خشونت بخوایم معنا رو به جهان بازگردونیم، معنا رو به جهان با خشونت بخوایم بازگردونیم، بلکه ما میتوانیم نوعی تفکر منتظرانه رو در واقع طرح بکنیم. البته میدونم این نمادهای تئولوژیک رو استخدام میکنی برای اینکه ایده متافیزیک بیان کنی، گاهی وقتا ذهن رو رهزنی هم میکنه، اما احساس هم این بود که سوال از یک خواستگاه تئولوژیک احتمالاً برخواسته، اگر اشتباه نکرده باشم و شاید هم اشتباه میکنم. به هر حال میخوام بگم که قرار نیست که عبدالکریمی یا کسی دیگری طرح نو بده تا بشریت از این بحران‌های جهان کنونیش به اصطلاح رهایی پیدا کنه. گرچه عبدالکریم مثل هر کسی که تلاش میکنه، به قول حافظ گوی توفیق و کرامت در میان افکندند، کسب میدان در نمیآید، سواران رو چه شد. ببینید، صاحبان اندیشه، حالا هر کس به قد قامت خودش و من نیز به قد قامت خودم، تلاش‌های نظری خودمون رو عرضه میکنیم تا ببینیم که به قول حافظ تا نگارت به کدامین آید، به کدامین آین آید. اینکه در آینده چه اتفاقی میفته، یعنی چیزی نیست که من بشر بخوام تعیین بکنم و باید منتظر بود دید که هستی خودش چه امکانات و چه شیوه های تحققی رو به اصطلاح آشکار میکنم. سوال دیگه مال جناب آقای حمید کازرونیه. ایشون فرمودن که به گمانم در پروژه فکری شما وجوه تشابه و مشترکات زیادی با سنت‌های عرفانی شرقی و علل خصوص سنت عرفانی ایرانی اسلامی وجود داره. بعد سوال کردن که آیا میتوان پروژه شما را نوعی بازخوانی و احیای سنت نظری عرفان‌های شرقی، البته با عنایت به تحولاتی که در دوران معاصر رخ داده، دونست؟ فکر میکنم با فهم شما موافقم. فهم درستی است، با این تذکر که خود سنن عرفانی شرقی در واقع یک صورت تاریخی از تفکر و معنویت گرایی بودن و دیگه در روزگار ما اون سنن به همون شکل تکرار نمیشه. یعنی اینطوری نیست که اگر من امروز خانقاه برم چله نشینی بکنم، میتوانم به همون زیست جهان گذشتگان دست پیدا کنم. اما می توانیم به معاصر عرفانی و حکمی خودمون رجوع کنیم، بصیرت های بنیادین اونها رو بگیریم، اونها رو وارد افق تاریخی خودمون بکنیم، بازخوانی بکنیم، باز تفسیر بکنیم و تا شاید شکل جدیدی در پرتو این احیا و بازخوانی، شکل تازه از اون بصیرت های بنیادینی که در سنن حکمی و عرفانی ما وجود داره در روزگار جدید و با زبان دوران ما در واقع همخوانی و سازگاری داشته باشیم. مجددا آقای کازرونی ادامه دادن که من فکر میکنم مهمترین حادثه‌ای که در تفکر شما با آن روبرو میشیم نوعی اعتلا و دگرگونی زبان و مفاهیمه. من باز فکر میکنم این تلقی آقای کازرونی درسته، یعنی آنچه که من عرض میکنم در واقع بصیرت های بنیادینی که من روش دست میذارم در واقع بسیاریش مأخوذ از آن چیزیست که در سنن معنوی و حکمی ما وجود داره، اما من تنها کاری که کردم اینه که زبانش رو تغییر بدم. من با این تلقی خیلی موافقم، با این تلقی خیلی موافقم. باز ایشون ادامه دادن، به عبارت دیگه به نظرم شما بر همان بینش های تأکید میورزید که در سنن بزرگ عرفانی بر آنها تأکید شده است، اما نه با زبان اسطوره الهیاتی بلکه با زبانی پدیدارشناسانه. باز من با این تلقی موافقم، با این تلقی آقای کازرونی از آرو اندیشه های خودم موافقم. باز ادامه دادن ایشون، و البته به عنوان یک فرد ایرانی معاصر که با سنن فکری غربی نیز آشنایی دارد و اغلب مفاهیم خود را از سنت فلسفه و تفکر غربی اخذ کرده، اغلب مفاهیم احتمالاً اغلب الفاظ و واژگان رو میفرمایند دیگه، چون در قسمت قبل گفته بودیم مفاهیم و ایده ها رو از سنت حکمی خودمون گرفتیم. با این قسمت که اغلب مفاهیم رو از سنت فلسفه تفکر غربی میگیریم یک نوع تعارض وجود داره، ولی زبان پدیدارشناسانه است. با مفاهیم هایدگر ممکنه من استفاده بکنم، از مفاهیم نیچه استفاده بکنم، اما میپذیرم با این تفسیر موافقم که من علارغم اینکه خب خیلی به صلاح اظهار نمی کنم و صراحتاً بیان نمی کنم، ولی فکر می کنم که اندیشه های من مدیون و متکیز به سنت حکمی و معنوی خودمون. باز آقای کازرونی ادامه دادن، به عنوان مثال به نظرم در طرح اونتولوژی به جای تئولوژی، یعنی در ایده گذر از تئولوژی به اونتولوژی و یا سخن گفتن از وجود به جای موجود، تشابهات زیادی با الهیات تنزیهی در سنت تفکر اسلامی و خصوصا الهیات تنزیهی عارفان و متکلمان وجود داره. این هم من باهاش موافقم که اندیشه های من به الهیات تنزیهی نزدیکتره تا به الهیات تشبیهی، گرچه اینجا پیچیدگی های دیگه ای هم وجود داره که باید مورد تأمل قرار بدیم. خب حالا با این مقدمات آقای کازرونی سوال خودش رو مطرح میکنن. ایشون میفرماین خب سوال اینجاست که آیا وجوه افتراق و تمایز ویژه‌ای میان این دو نظر وجود دارد؟ احتمالا منظرشون زبانی است که من اتخاذ کردم، یعنی تفکر غربی و مبانی حکمه معنوی که در سنت تاریخ موجوده، یا آنکه شما صرفا در حال بازخوانی و احیای همان بینش ها هستید. ببینید، البته من وظیفه خودم رو، پروژه فکری خودم رو نوعی بازخوانی و احیای بصیرت های بنیادی میبینم که در حکمت معنوی ما وجود داره، و البته تمایزاتی هم وجود داره، و اون که من یک سوبژه مدرن هستم و حکمای ما در سوبژه ما قبل مدرن بودن، اونها در یک زیست جهان دیگری زیست میکردن و من در یک زیست جهان دیگری، اونها در یک دنیای ما قبل سوبژکتیویستی بودن، من در یک دنیای ما بعد سوبژکتیویستی، اونها در یک جهان ما قبل مدرن بودن و من در یک جهان ما بعد مدرن، تمایز این دو زیست جهان تاریخی در واقع خودش رو در زبان، در حتی در تلقی آشکار میکنه. یعنی اینکه من به زیست جهان حکمای خودمون نزدیکشم با موانع هرمونتیکی بسیار بسیار زیادی مواجه است. عقل مدرن ما رو احاطه کرده، سوبژکتیویسم جدید احاطه کرده، و من باید در واقع نظاره داشته باشم که این موانع سترگ هرمنوتیکی رو کنار بگذارم، به خصوص که ما با یک انقطاع تاریخی مواجه هستیم. یعنی ما در ادامه سنت حکمی معنوی و فلسفی خودمون نیستیم و یک انقطاع تاریخی شکل گرفته و غلبه بر این انقطاع تاریخی و حضور و قیام داشتن در عالم و زیست جهان حکما و به اصطلاح اندیشمندان گذشته در واقع کار چندان ساده‌ای نیست، و این دشواری هاست که در واقع منجر به این میشه که شما به زبانی بکوشید دست و پا بزنید، تقلا بکنید که به زبان و چارچوب‌های مفهومی دست پیدا کنید که بتوانید در واقع بر این موانع هرمنوتیکی و بر این گسست تاریخی غلبه پیدا کنید، که کاریست بسیار بسیار دشوار و من نمیدونم این رسالت‌های عظیم به قد و قامت من هست یا نه. دوستان، چون هنوز تعداد متنوعی پرسش ها باقی مونده، اگر عزیزانم به من اجازه بدن همینجا بحث امشب رو خاتمه بدم و مابقی پرسش ها رو بگذاریم برای نشست هفته آینده. از صبر و حوصله که بخند.